بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق فجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تا آیه نهم از سوره انعام رو به پایان رساندیم. توضیحاتی رو که در حد دانش من هست حالا با کمی بیشتر یا کمتر خدمتون عرض کردم و البته برخی از دانش من هم استقرازی است، یعنی از کتاب‌های تفسیر دیگر وام می‌گیرم، اون چیزهایی رو که انطباق با چارچوب این مکتب داره وام می‌گیرم. در هر حال آنچه که ارائه می شود تقریبا قه مطالب است، اصل و مبنا و ریشه مطالب است. ان شاء الله خودتون بست و گسترش می دهید. اما باز فکر کنم که لازم به تذکر هست که با یک نگاه کوتاهی به آنچه که امروز در جهان اسلام می‌گذرد بیشتر همه ما پی خواهیم برد که ما چرا اصرار داریم که باید به متن قرآن برگردیم و همه آنچه که موجب پدیداری این اختلافات هست به دور بریزیم و توجه و اعتنایی بهش نکنیم. اختلافات اگر که هست الان در بعضی از ظواهر احکام هست، مثلا ذکرهایی که ما در اذان و اقامه اضافه بر اهل سنت داریم، خب برخی به روشنی و وضوح بدعت هست، یعنی شیعه بدعت گذاری کرده بر پایه یک حدیثی که اون هم مجعول است که خوز ما خالف العامه یا خوز به ما خالف العامه، یعنی شما شیعیان هر چرا که مخالف عامه هست بگیرید. بنابراین اگر یه حکمی هم درست بوده باید بر اساس این حدیث کجش بکنیم و اون کج رو بپذیریم تا مخالفت با عامه کرده باشیم. و بعد هم بیشتر به این معنا پی میبریم که مرحوم قروی در همه کتاب‌ها مخصوصاً در حجیت ظن فقیه چه شهامتی رو به کار برده که تمامی احادیث به اصطلاح واحد رو، خبر واحد رو بدون پایه و غیر قابل استناد دانسته است، مگر آنکه از قرآن یک شاهدی برای آن بتوانیم پیدا بکنیم. پس این رو، این اصل رو بهش توجه داشته باشید که اگر من کمتر وارد حدیث میشم، نه اینکه حدیث های خوب نداشته باشیم، داریم، ولی احادیث غالبا موجب اختلاف شدن و اینکه استنادش به پیامبر و امام چگونه بوده است و اثبات آن چطور باشه خیلی سخته، مگر اینکه کسانی اشراف کامل به قرآن داشته باشند، به حدیث هم داشته باشند و حدیث های خوبی که منطبق با قرآن هست انتخاب بکنند. آنچه که امروز می‌بینید، من همش تأکید می‌کنم که این مسئولیت رو ما و برای خودمون لحاظ بکنیم که در برابر این خونریزی ها، نسل‌کشی ها و آدمکشی هایی که در جهان اسلام در حال وقوع هست، ما در برابرش مسئولیم و خدا از ما سوال خواهد کرد. حداقل سوالی که به نظر من میرسد که خدا از ما خواهد پرسید این است که از ماها که شما که میدیدید در زمان شما، در دوران شما این همه خون مسلمان ها ریخته میشد، حداقل خودتون در بین خودتون اختلافاتتون رو حل میکرد. حداقل زن و شوهرهای شما اختلاف نداشتن با هم. حداقل این سوالو که میپرسه خدا، میگه من از شما نخواستم به میدان جنگ برید، از شما نخواستم که سلاح بردارید و جهاد بکنید در راه توحید کلمه مسلمان ها، اما از شما خواستم که و اصله و بینهما و صلح و خیر، بین اینا رو آشتی بدید و آشتی و صلح بهترین است. اون وقت این دیگه خیلی واقعا آدم شرمنده میشه که در این جهان که هستیم و در این فضایی که هستیم و در این شرایطی که هم کشور ما قرار گرفته و اینکه زندان‌های ما پر هست از انسان‌های فرهیخته، انسان‌های دانشمند، انسان‌های مبارز، اینها همه زندان‌ها پر و بعد هم دنیای اسلام اینطوریست، این خونریزی ها. بعد بیایم داخل خانه ها، این دیگه با مصیبت هاست که ما به هم غر بزنیم و در هر حال این رو من خودم بر نمیتابم، به هر شکلی برای من سؤاله. من الان همینطوری کلی حرف میزنم، نه اینکه چیزی شنیده باشم یا مسئله‌ای باشه یا اینکه، ولی اینطوری که آدم حرف بزنه همه شما به خود میگیرید، میگید منو میگه. خب اما اگه یک مورد باشه و شما هم بدونید میگید خب اون یه مورد که حالا حل میشه، ولی وقتی موردی نباشه و من مسئله رو مطرح بکنم به خود میگیرید، میگه منم میگم. بیایم در آیه دهم سوره انعام. و لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. این مخاطبش پیامبر که حتما این تو بوده پیامبر که به رسولانی پیش از تو هم استهزا و ریشخند بوده است، اونها رو هم مورد استهزا قرار دادن، مسخره کردن. اما ای پیامبر تو متوجه باش که همون چیزی که اونها باش تو را مسخره می کردن پاپیچ خودشون شد، خودشون رو گرفت همون. یعنی باید این اتفاق بیفته، یعنی همون قرآنی رو که مسخره میکنن، همون خدایی رو که مسخره میکنن، همون قرآن و خدا پاپیچ آنها میشه. چطور؟ یعنی یک قومی، امتی پیدا میشن، عامل به قرآن میشون و اون عمل کردن اونها موجب میشود که استهزاء اونها محو بشود و استهزاء اونها به خود اونها برگرده. از نظر آیات قرآن حاقه که فرو گرفتنه، مثلا یه چیزی که یه چیز دیگری رو کامل در بر بگیره و فرو بگیره میگن حاقه به، مضارعش یحیقس، پس این یائیه. خب و این فعل ماضیش در 9 تا آیه اومده و مضارعش فقط در 1 آیه اومده، اون مضارع هم در 43 سوره فاطر است که میگوید لا یحیق المکر السیئ الا به اهله، فرو نمیگیرد مکر بد مگر خود مکار را. و اینا خیلی جالبه، یعنی ما اگر ایمان داشته باشیم که مکر اون کسانی که به مکاری و حیله‌گری و نیرنگی کار دنیا را به پیش میبرند، و امروز میبینیم که مخصوصا یک گروهی از این مکاران و حیله‌گران و نیرنگبازان عنوان نمایندگان ما در مجلس شورای ما وجود دارند و میبینید که چه میکنن و چه آتشی با این مکاری خودشون به پا میکنن. پس اینها بدانن که این بر میگرده، یعنی این مکر سیئه است. و لا یحیق المکر السیئه الا به اهله، باز نمیگردد مگر به اهلش، یعنی روی سر خودشون خراب میشه. و اینها میبینن که چطور این اتفاق میفته. یعنی یک زمانی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شما بود، رئیس جمهور من نبودم، شما بهش رای دادید، رئیس جمهور شما بود و امروز شما رای ندادید، همینم هم خواستم اعتراف کنم. خب الحمدلله رئیس جمهور بخش بیشتری از مردم بود، خوبه مردم ایران. و امروز میبینید که طوریست که هم خودش هم اطرافیانش کم کم دارن میگوین که ما دیگه از صحنه سیاست خارج میشیم، ضمن اینکه پاشون به دادگاه ها داره باز میشه و با اون پرونده های سنگینی که دارن. پس لا یحیق المکر السیئ الا به اهله، این یه آیه با این یحیقو در قرآن فقط داره. در آیه 45 سوره غافر باز تأیید است در بر همون آیه 10 سوره انعام، و حاق به آل فرعون سوء العذاب، بدی عذاب خاندان فرعون رو فرو گرفت. اینا خیلی خیلی بهش دقت بکنید. ببینید فرعون نماد سلطنت است، نماد حکومت است، نماد یک نظام است. ببینید ما امروز میگن که نظام مثلا بر نمیتابد، یعنی این نظام رو قرآن آورده اسمشو گذاشته فرعون، یعنی دنبال یک فرعونی که بعد برید در مصر رو برید در اهرام ثلاثه و اونجا دنبالش بگردید و پیداش نکنید و اینا نیست. فرعون نماد یک حاکمیت و یک سیستم و یک نظامه. میگوید که اون نظام، یعنی اون وقت اون نظام یه شاخصه هایی داره. فرعون چطوره؟ فرعون میگوید که فقط من حرف میزنم، فقط حرف من در علو است، انا ربکم الاعلا، من پروردگار برتر شما هستم. اگر موسی به فرعون بگوید این آیه از طرف خدا آمده است، میگوید من باید تأیید کنم اون آیه رو، اگر به تأیید من نرسد قابل قبول نیست، قابل اجرا نیست و مردم هم حق پذیرفتن اون آیه رو ندارن. اینها مشخصات فرعون. اساساً نظامی است که در برابر انبیا می ایستد، چه اون انبیا حضور داشته باشند چه حضور نداشته باشند. هر تشکیلاتی و سیستمی و نظامی که در برابر قرآن به ایستد، یعنی در برابر پیامبر اسلام ایستاده است. پس این اسمش فرعون. قرآن میگوید که وعده میدهد که سوء عذاب فرعون را فرو میگیرد. خب حالا من بیشتر توضیح نمیدم. عین آیه 10 سوره انعام عیناً در آیه 41 سوره انبیا هم تکرار شده. اما اونجایی که میگه فحاق بالذین سخروا منهم، سخر یسخروا به معنای مسخره کردن، در 11 آیه از قرآن آمده. این هم توضیحات این آیه. بیم آیه 11 قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. ای پیامبر بگو به این آدم هایی که کلام تو رو میشنوند، یعنی به ما هم داره میگه، که گردش کنید در روی زمین، سپس نگاه کنید که عاقبت و سرانجام دروغ انگاران، یعنی کسانی که میگویند فلان حرف پیامبر دروغ است، اینا رو میگه مکذب، تکذیب میکنه، اینا رو سرنوشتشون رو ببین. در 6 آیه از قرآن کریم سیرو فی الارض داریم. سیرو فی الارض یعنی گردش کنید روی زمین. و در 1 آیه فرمان داده شده است به سیر کردن و گردش کردن در شهرهای ویران و آباد، که هر دوش رو نگاه بکنید. مثلا برید نزدیکای زاهدان اون شهر سوخته رو تماشا بکنید که چیا مونده فقط. خب چرا؟ برای فهم و درک علت ویرانی و نیز علت آبادانی. چرا اونجا آبادانه، چرا اینجا ویرانه؟ خب اینهای بچه های ما که اینقدر مسافرت های خارج میرن و میبینن اونجاها آبادانه، چرا دنبال علت نمیرن که چرا اونجا آباده؟ و بعد چرا اینجا خرابه، چرا دنبال علت نمیرن چرا اینجا خرابه؟ خب و بعد تعقل در آن علت ها کرده بشود و بعد پرهیز از تکرار آنها. یک آیه در سوره سبأ آیه 18 و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. ما قرار دادیم بین ایشان، یعنی بین آدم ها، حالا آدم هایی که قبل از این آیه تعریفشون رو کرده، و بین شهرهایی که به آنها افزونی داده، یعنی اینها یک گروه هستند که به شهرشون افزونی داده نشده، ولی گروه دیگری هستند که به شهرشون افزونی داده شده و به آنها برکت داده شده. میگه بین این دو گروه یک شهرهایی هست که پیداست، قرن ظاهرتن و قدر نافی هست سیر، فواصل این شهرها رو هم معین کردیم که چقدره، یعنی اگر بخواهن حرکت بکنن از اینجا به اونجا میدانن چه مسافتی رو باید طی بکنن. حالا میگه سی روفی ها لیالی و ایامن، در این شهرها، در این قرای ظاهره، در این قرائی که قدر نافی هست سیر، در اون قرائی که قرالتی بارک نافی ها، در همه اینها سیر بکنید شبها و روزها در امنیت. اینجا حالا امنیت، یعنی یکی از مهمترین عواملی که سیر را و گردش را ممکن می سازد امنیته که باید باشه. حالا متاسفانه در کشور ما هم امنیت کم کم داره تحت شعاع بعضی از مسائل قرار میگیره، که اگر اخبار حوادث رو مخصوصا در روزنامه ها، چون از شبکه های تصویری و صوتی پخش نمیشه، در روزنامه ها نگاه بکنید میبینید تقریبا امنیت ما هم دچار خدشه شده، چیزی که تا حالا چند سال حداقل ما نشنیده بودیم. اتوبوسی رو که در مسیر مشهد مسافرها رو پیاده میکنن، 6 نفر کشته میشن، چند نفر زخمی میشن، این دیگه شما از اینجا سوار اتوبوس بشید بخواید برید تهران مطمئن نیستید که برسید، یعنی امنیت داره از بین میره، یعنی این گردش به جهت امنیت امکان پذیره که لیالیه و ایامن، اینها تمام تذکراتی است که خدا به ما میدهد، که میگه آمنین، شما در امنیت میتوانید سیر بکنید. اینها رو ما نمیتوانیم، یعنی واقعا نمیتوانیم و نه حق داریم که نادیده بگیریم. از این جهت یک کمی از لاک خودمون بیایم بیرون، از این زندگی های شخصی بیایم بیرون، از این که همش به فکر خودمون و خانه خودمون باشیم بیایم بیرون، یه مقداری توسعه اندیشه و فکر بدیم، خودمون رو درگیر با مسائل مملکت بکنیم، درگیر با مسائل دنیا بکنیم، درگیر با مسائل مسلمین دنیا بکنیم و از همه جا اطلاع داشته باشیم، خودمون رو مسئول بدانیم و همینطوری یک زندگی حیوانی نداشته باشیم. من حداقل برای این جمع نمیپسندم که اینطوری فقط به خورد و خوراک و خواب بگذره و هیچ اندیشه ای در میان ما حاکم نباشه. ما نسبت به همه مسائل باید صاحب ایده باشیم، باید اظهار نظر بکنیم، باید واکنش نشون بدیم. اینها همه باید در میان ما باشه. گفتیم که در 6 آیه سیروف الارض آمده. در این 6 آیه بعد از واژه سیرو فنظرو کیفه آمده. در هر 6 تا آیه سیروف الارض، فنظرو کیفه، خب، و در 3 آیه کیفه کان عاقبت المکذبینه، یعنی بعد از کیفه عاقبت المکذبینه در 3 آیه، و در 1 آیه کیفه کان عاقبت المجرمین، و 1 آیه فنظرو کیفه بدا الخلق، بنگرید که خدا چگونه آفرینش را آغازیده است. چطور شروع کرده؟ اینم خیلی مهمه، چطوری شروع کرد؟ ماده کجا بود؟ چه چیزی رو برداشت باشه این عالم رو ساخت؟ و 1 آیه هم عاقبت الذین من قبل، نگاه بکنید عاقبت کسانی رو که پیش از این بودن. حالا در 1 آیه ثم انظروا آمده که فرقش با فا که فنظروا کیفه هست چیه؟ فنظروا، این فا رو میگن فای سببیته، یعنی فقط به این جهت که نگاه بکنید و عبرت بگیرید گردش بکنید، میشه به این سبب. فنظروا یعنی به سبب فقط نگاه کردن. اما ثم انظروا دایره نگاه کردنش وسیع‌تره، یعنی در نگاه کردنتون میتوانید یا ضمن نگاه کردنتون تجارت هم بکنید، داد و ستد هم بکنید، خرید و فروش هم بکنید و این هم توش هست، توی ثم، یعنی وسیع‌تره. اما فا فقط مطلق است برای نگاه کردن، برای همون پدیده‌ای که قرآن میگه که فنظروا کیف کان عاقبت المکذبین، فقط دنبال این بگردید. فنظروا کیف کان عاقبت المجرمین، فقط دنبال این قضیه بگردید، دنبال چیز دیگری نرید. آیه 12. خب حالا این دعوت هایی که میکنه که ای پیامبر اینطوری بگو و اینکه کسانی که استهزا میکنن همون استهزاء خودشون به پاچهشون میپیچه و اونها رو فرو میگیره و اونها رو مزمحل میکنه، و بعد هم اینکه اگر باور نمیکنید در زمین حرکت بکنید و این نتیجه رو روی زمین به عینهی نگاه بکنید. حالا میگه که یک سوال مطرح کن پیامبر برای این آدم ها. قل لمن ما فی السماوات والارض، قل لله. همه این لام رو لام مالکیت معنا کردن و گفتن بپرس ای پیامبر از آن چه کسی است، آن چه که در آسمان ها و زمین است. ولی من معتقدم که این لام همون برای باید معنا بشه، یعنی برای کیست؟ اینها همه که در آسمان ها و زمین است برای کیست؟ برای خداست، نه از آن خداست، برای خداست. یعنی اگر من یک لقمه نان برمی دارم باید برای خدا بردارم، اگر پام رو حرکت میدم این مال کیه؟ مال خداست. خب برای کی؟ برای خدا باید بردارم. اگر چشم من نگاه میکنه برای چی باید نگاه بکنه؟ برای خدا باید نگاه بکنه. یعنی همه چیز برای خداست، همه چیز باید در راه جلب رضای او به کار برود. و من در هر تفسیری که نگاه کردم این معنا رو برای لام نداشتن و این رو حال بگذارید به پای بیدقتی مفسران یا مترجمان بهتره بگیم. حتی در چیزهای عربی هم، تفسیرهای عربی هم برای لام همون لام مالکیت گرفتن، ولی این لام در واقع تعلق عمله. یعنی این همه چیزهایی که برای خدا در آسمان ها و زمین است باید برای خدا ازش استفاده بشه، نه برای دیگری. قل لله، بگو برای خدا جواب بده پیامبر، بگو برای خداست. کتب علی نفسه رحمه، چه خدایی؟ خدایی که نمیگوید اینها را به خاطر اینکه من مستبدم و زورگو هستم برای من به کار ببرید. نه، من بر ذات خیش و بر خیشتن خیش رحمت بر همه عالمیان نه فقط انسان را واجب کردم، نوشتم پای خودم، پای خودم نوشتم. ما میگیم، مثلا این رو پا خودم نوشتم که بدم. مثلا توی این محاسبات شرعی و اینها هم خیلی گفته میشه. این خدا چیه؟ لیجمعنکم الی یوم القیامه. این الی رو هم بدون استثناء همه مفسرها گفتن در، یعنی حتما خدا شما را گرد می آورد در روز قیامت، و این هم غلط. خود الی باید الی معنا بشود، یعنی به همین ترتیبی که شما میمیرید، اینو تو بحث قیامت من مفصل باز کردم، به همین ترتیبی که شما میمیرید خدا دارد شما رو گردآوری میکند تا روز قیامت. یعنی جای جمع و تلمبار نمیشید. لیجمعنکم، حتما خدا شما را گردآوری میکند الی یوم القیامه، تا روز قیامت. یعنی هرچه میمیرید شما رو جمع میکنه. پس اونجا اگر یادتون باشه اثبات کردیم با آیات قرآن که قیامت ده از لحظه مرگ شروع میشه، یعنی همین که انسان مرد قیامتش شروع شده، دیگه فرصت دیگری و فضای دیگری وجود نداره. لا ریب فیه، هیچ تردیدی در آن نیست، شکی درش نیست. من توی این کتاب نگاه کردم، چون برای اینکه بدونید همه ترجمه ها اینا رو همش رو نگاه میکنم، خیلی وقت گیره ها. مثلا یه آیه رو تو همه ترجمه ها نگاه بکنم، این چی گفته، اون چی گفته، اون چی. و بعدم چیز دلچسبی از توش در نمیاد. این یه لغت خیلی خوبی گفته، ترجمه این ریب را گفته دلشوره. جالبه، یعنی ترجمه کرده دلشوره، یعنی این که اگر یادتون باشه برای ریب چی گفتم؟ همینجاست. ببین این دلشوره که آیا درست این قبولش بکنم یا نه، بپذیرم یا نپذیرم. میگه لا ریب فیه، یعنی حتما بپذیر، قبول کن که اتفاق میفته. این دلشوره رو نداشته باش. خب الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کسانی که به خودشون زیان زدن اینها ایمان هم نمیارن که قیامت حتما هست. بیایم در کلمات این آیه، سماوات در 190 آیه قرآن آمده و عرض در 392 آیه. و این نشان میدهد که چون انسان با زمین بیشتر سر و کار داره، زمین هم بیشتر به کار رفته. در 7 آیه از 190 آیه ای که سماوات درش به کار رفته، این عرض دنبالش نیست. پس در 183 آیه آسمان و زمین کنار هم نشستن در قرآن. حالا به 3 آیه نمونه نگاه بکنیم. آیه 2 سوره رعد: الله الذی رفع السماوات به غیر عمد ترونها. خدا آسمان ها رو برافراشته بی هیچ ستونی که شما نمی بینید. قابل دیدن برای شما یعنی ستون نیست آسمان ها. خب پس اینجا عرض توش نیست. سوره مؤمنون آیه 86: قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. این قول ها رو بهتون گفتم وقتی سوالیه در فارسی ترجمه بکنید بپرس. به پیامبر میگه بپرس چه کسی پروردگار آسمان های 7 گانه است. اینجا هم زمین دنبالش نیامده. و سوره ملک و سوره نوح آیه 3 و آیه 15: الذی خلق 7 سماوات طباقا. اینجا هم سماوات بدون عرض آمده. این 3 آیه نمونه. 4 آیه دیگه هم داره. در این آیه که داریم روش بحث میکنیم، یعنی آیه چندم سوره انعام داریم بحث میکنیم؟ 12. در این آیه خدای تعالی چند موضوع را به طور جداگانه متذکر میشه. یعنی میتونید بگید 7 یا 8 موضوع. 1. اثبات صانع. چطوری؟ میگه قل لمن، بپرس مالکیه. تا جواب بده قل لله، پس ثابت میشه صانعش کیه. صانع رو ثابت میکنه. 2. احاطه او به جمیع کائنات. یعنی این صانع به جمیع کائنات احاطه داره. چرا؟ چون میگه لمن ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیزو در بر میگیره. 3. ایجاب رحمت بر نفس خود، کتب علی نفسه رحمه. 4. گردآوری تدریجی، لیجمعنکم الی یوم القیامه. گردآوری تدریجی بشر تا روز قیامت. 5. تقریر اثبات حتمیت وقوع قیامت. این تو اینجا میگه قیامت لاریبفی، اثبات میکنه حتمیت وقوع را. 6. تقریر اثبات زیانکاری برای کسانی که ایمان نمی آورند. 7. و در نهایت اثبات مالکیت خدا بر عالم که در آغاز آیه متذکر می شود و تا پایان آیه از چگونگی این مالکیت سخن می گوید. بنابراین از میان این 7 مقوله ای که ذکر شد در مطالبی که در این آیه آمده، می توان گفت که هر جسمی متصف به صفات معین است. خب و این اتصاف نشانگر این است که خالق هستی صانع، به این صفات دقت بکنید، صانع حکیم قادر مختار است. یعنی اختیارتان با اوست. صانع است، حکیم است، قادر است و مختار است. این همه بحث های حکمی داره همش. پس همه عالم به خاطر این 4 صفت فقط در ید قدرت اوست و همه مملوک او می باشد. اینا میخوام پایه های ایمانیمون درست بشه ها. میخوام به اونجا برسیم که واقعا به این آیه ایمان بیاریم که ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیارت من امرهم. هیچ مؤمن و مؤمنی رو نمی رسد که اگر خدا و رسول فرمانی صادر بکنن اون از پیش خودش بگه من اختیار دارم خودم میخوام بکنم. میخوام به اینجا برسیم که در برابر آیات الهی ما مسلوب الاختیار بشیم. این ایمان کی میاد؟ حال میتوان ویژگی های دیگری رو از دل این صفاتی که ذکر کردیم برای خدا استخراج کرد. در واقع بگیم که خدا قادر است بر اعاده حشر و نشر، یعنی برمیگردونه روز قیامت، و قادر به کل ممکنات و عالم به کل معلومات، قدرت و علمی که هرگز زوال نپذیرد. دوم، قادر بر امر و نهی مخلوقات است. خدا اینو توان رو داره. اینا دنبال اون ایمان هست که من میگم دنبالش هستیم. یعنی کی ما به اینجا میرسیم که بپذیریم؟ هنوز نرسیدیم که بپذیریم که خدا قادر است که مخلوقات خودش رو امر و نهی بکنه. چطوری؟ مثلا این حس را و این غریزه رو در گوسفند گذاشته که توی صحرا که میره بو میکشه، این علف رو میخوره، اون علف پهلویش رو نمیخوره. یعنی این پوزش رو قشنگ درست توی اون علف میکنه و اونو کنار میزنه و نمیخوره. اینو کی بهش داده؟ خب یا اون علفی رو که مثلا گاو میخوره گوسفند نمیخوره. در بعضی چیزا مشترکن، در بعضی چیزا مشترک نیستن. پس اینها رو کی بهشون داده؟ پس قادره بر امر و نهی بر مخلوقات خیش است. پس قادر است در خصوص انسان بعث رسول بکنه. میتواند پیامبر بفرست و بگه برو اینها رو هدایت بکن. و میتونه به پیامبرش هم بگه که من یه موجودی خلق کردم که نمیدونم اینا چی هم، چرا اینطوری عذاب در اومدن، تو برو ببین پسشون بر میای، این کتابم به زیر بغله، بگو که اینا رو بهشون بگو بلکه یه اتفاقی بیفته. خب اما سؤالی را که خدای تعالی در آغاز آیه مطرح میکنه که قل لمن ما فی السماوات و ما فی الارض، و جواب میده قل لله، خودش هم جواب میده، سببش چیه؟ این که اصلا واضحه. یک سوال خیلی واضح رو مطرح میکنه. خب خیلی تو محاورات ما اتفاق میفته، ما دقت نمیکنیم، یعنی اصلا به گویش خودمون دقت نمیکنیم. مثلا یه مادری داره بچهش رو غذا میده، خب بعد بچه بهانه میگیره، میگه مامان جون تو چی میخوای؟ میگه من نون و پنیر میخوام. میگه نون و پنیره دیگه، این نون و پنیره. خب یعنی ایرادهایی که شما به خدا میگیرید و آسمان و زمین اینطوریه که خدا میگه بابا اینا مالی کیه؟ شما هم هیچ جوابی ندارید جز این که بگید مالی خودت. خب این تو گویش ما هم هست، یه چیز خیلی روشن و واضح رو برای مجاب کردن طرف مقابل مطرح میکنیم به عنوان سوال. از این رو این سوال رو از هر کسی که بپرسی جواب میده. به همین جهت هم دو مرتبه همین سوال در آیه 25 سوره لقمان هست فکر کنم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اینها ای پیامبر بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، حتما خواهند گفت که خدا آفریده. این تا اینجاش رو انکار نمی کنن. بعد بیاییم برای این که رفع خستگی بشه از شما، یک اشعاری از مثنوی براتون بخونم که هم حالت دعا داره هم حالت اعتراف به گناه داره و هم اعتراف به عهد شکنی و پیمان شکنی با خدا و هم اعتراف به این که ما هرچه پیمان شکستیم تو نشکستی و بر سر عهد خودت بودی، نعمت رو از ما دریغ نکردی، سلب نکردی و اظهار امتنان. خب عهد ما بشکست صد بار و هزار، عهد ما بشکست صد بار و هزار. دفترش رو میخواین؟ دفتر دوم، عنوانش ذکر قوم موسی و پشیمانی ایشان. و اگر این عنوان نباشه، چون بعضی از مثنوی ها این عنوان رو حذف کردن و ابیات رو به هم چسباندن، عنوان اول تتمه نصیحت رسول، تقریبا میانه های دفتر دومه. عهد ما بشکست و بشکست صد بار و هزار، عهد تو چون کوه ثابت برقرار. عهد ما کاه و به هر بادی زبون، هر بادی بیاد عهد ما رو میبره با خودش مثل کاه. عهد تو کوه و ز صد کوه هم فزون، حق آن قدرت، یعنی به حق آن قدرت، حالا قسم میدیم خدا رو، حق آن قدرت که بر تلوین ما رحمتی کن ای امیر لونها. تو ما رو تلوین کردی، یعنی این رنگ های مختلفی که بشر داره، زبان های مختلفی که داره و اینها همه رو تو آفریدی. حالا تو که به اصطلاح صاحب قدرتی در تلوین و رنگ دادن، ای امیر لونها رحمتی بر ما بکن. واقعا الان نیازمندیم به دعایی که با استغاثه از خدا این رحمت رو بخوای. شما همین مسئله خشک شدن زاینده رود رو دست کم نگیرید. مثلا در عالم طبیعت خشک شدن رودخانه‌ای که میلیون ها سال در جریان بوده، چه عذابی بدتر از این من فکر نکنم باشه. حالا دامنش رو توسعه بده. اینا چرا از خدا نمیخواییم؟ واقعا از خدا میخواییم. ببینید اگر یک فصل بارانی خوب شما داشته باشید، این رودخانه پر آب میشه. هی نگید باران که دست طبیعته و من باید باد بیاد و باید ابر بیاد و اینا نیست. خیش را دیدیم و رسوایی خیش، امتحان ما مکن ای شاه بیش. بیشتر امتحان نکن، ما دیگه رسواییم، ما رفوزه، ما رفوزه، بده یه دو، بده سه، بده دیگه قال قضیه بکن. تا فضیحت های دیگر را نهان کرده باشی ای کریم مستعان. یعنی اگر رحمت رو الان ندی، فضیحت های دیگر ما هم رو میشه. همه فرشتگان عالم حداقل میفهمن که ما چقدر بدیم. بی حدی تو، بی حدی یعنی بی حدی، من تشدید رو میدیم روی یا که شعر درست بشه، یعنی بی اندازه است. بی حدی تو در جمال و در کمال، در کجی ما بی حدیم و در زلال. تو در جمال و کمال بی حدی و ما در زلال و کجی بی حدی. بی حدی خیش بگمار ای کریم، بر کجی بی حد مشتی لعیم. این که از تقطیع ما یک تار ماند، ما از جدا شدن از تو فقط یک تار مونده که ما رو به تو وصل کرده. بله؟ تقطیع یعنی تکه تکه کردن. این که از تقطیع ما یک تار ماند، مس بودیم و یکی دیوار ماند. ما یک شهر آباد بودیم، هر وجود انسان یک شهره، ما یه شهر بودیم، حالا یه دیوارش مونده. البقیه البقیه ای خدیو، تا نگردد شاد کلی جان دیو. تو بقیه رحمت خودت رو بفرست و الا شیاطین شاد میشن از گمراهی ما. بهر ما نی، نمیخواد به خاطر ما، به خاطر ما نه، بهر ما نی، بهر آن لطف نخست که تو کردی گمراهان را باز جست. تو دوباره گمراه ها رو پیداشون کردی و دستشون رو گرفتی برشون گردوندی، به اون خاطر، به اون لطف اولی. چون نمودی قدرتت بنمای رحم. حال قدرت نشون دادی که میتوانی که زاینده رو دو خشک بکنی، حالا رحم. ای نهاده رحم ها در شحم و لحم، که همین وجود انسان که چربی و خونه، همه رحمت از این وجود هم در میاد. این وجود میتواند رحیم باشه و رحمت داشته باشه و به دیگران رحم بیاورد و صاحب عدالت باشه و صاحب انصاف باشه. چون نمودی قدرتت بنمای رحم، ای نهاد رحم ها در شحم و لحم. این دعا گر خشم افزاید تو را، تو دعا تعلیم فرما مهترا. اگر که این دعا موجب خشم تو میشه و بر خشم تو می افزاید، تو یه دعا یاد ما بده که اون دعا رو بگیم که موجب رحمت تو بشه. خب حالا که یه ذره خستگیتون در رفت در واقع و چند دقیقه مونده، یه آیه 13 هم یه آیه کوچکیه، من تمامش کنم و بس تمام. و لهو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. ببینید تو این آیه هم باز اثبات مالکیت برای خدا میکند که برای اوست، یعنی اینها باید در راه او ازش استفاده بشه. هرچه که ساکن است، یعنی قرار گرفته است در شب و قرار گرفته است در روز، یعنی آرامش پیدا می کند در شب و آرامش پیدا می کند در روز، اینها همه برای خداست و او شنوای داناست. از واژه سکنه صیغه های مختلف در 46 آیه از قرآن آمده، اما خود کلمه سکنه فقط در یک آیه آمده است. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.